أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى الطاهرين
الله
صلى الله عليه وسلم أجمعين من الآن إلى يوم الدين ملاحق قسم 41 قبل سیش حکر شیخ توسی رحمه الله شیخ توسی متوفای 460 از خراسان به بغداد رفتن بغداد محضر سید مرتضی رحمت الله علیه درک کردن 23 سال پای منبر سید مرتضی نشست شیخ توسی زود بلند نشد دیگه من دیگه 4-5 سال درس کنم بریم دیگه بعدا کی نشست کسی که وقتی وارد بغداد شد تقریبا یکی دو سال بعدش یا همون اوائل تحذیب رو نوشت تحذیب رو احکام رو نوشت دقت میکنید یعنی کسی که یک کتاب نوشته که الان جزء کتب اربعه است فقط هم جمع‌آوری نیست درش کار کرده درش مباحث علمی هم داشته یه همچین کسی یک فقیه جوان ولی 23 سال پای منبر سید مرتضی رحمت الله نشست بعد دیگه بعد از سید مرتضی رحمت الله علیه هجرت به نجف و تأسیس حوزه مبارکه نجف اشرف رو کرد و یه همچین کسی علی کل حال شیخ طوسی حکایت میکنه عدول استادهی از سید مرتضی رحمت الله که مدفعه 436 هجری قمری و بله او حکایت میکنه از استادش که چی عدول کرده استادش اخیراً یعنی در پایان در حقیقت نظر اخیرش یعنی سید مرتضی در نظر اخیرش ان تمسک به لطف لاثبات حجت الاجماع یعنی که انده از این معلوم میشه که سید مرتضی هم اجماع رو به نفع لطفی قبول داشته ولی بعداً عدول کرده و انه قال یجوز ان یکون الحق فی ما عند الامام و الاقوال الاخر یکون کلها باطلتن میتونه که پیش امام باشه بقیه اقوال همه باطل باشه و لا یجب علیه الظهور بر امام علیه السلام هم ظهور واجب نیست یعنی که بخوام عرض کنم خدمت شما که ظاهر بشن و حق رو بیان بکنن چرا این لعنهو که دل میکنه همون بیانیه که بعدا تو قرن هفتم خواجه فرمود چی؟ عبارات حفظ کردید عبارات خواجه رو وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدم قدمه منا این بیان قرن هفتمی رو سید مرتضی در قرن چی؟ در قرن پنجم دارن که چی؟ که لأنه اذا کنا نحن سبب فی استتاره اگر ما سبب باشیم برای اینکه امام علیه السلام در پس پرده غیبت باشد که گفتن که در روایات داریم متعددم روایات داریم که چطور استفاده بکنیم از امام علیه السلام بهرمند بشیم انتفاع داشته باشیم از حجت خدا فرمودن که شمس وراء اصحاب اینطور لذا این بحثو خیلی قشنگه و کسایی که این روایاتو میاره معمولا در باب اجماع میارن این روایت از جمله اونها هم سید بحرالعلوم رحمت الله علیه کتابی داره به نام الفواید الاصولیه یه جلدیه بد نیست کتاب جالبیه بعد ایشون سید بحرالعلوم رحمت الله علیه این مطرح میکنه خب حالا علیش هم که ما یه اجماعی داشتیم به نام اجماع تشرفی یعنی ممکنه فقیه او حدیه از فقها ممکنه خدمت آقا تشرف پیدا بکنن و آقا نکته رو فرموده باشن و بعد اینا می اومدن بین اوساط علمی میگفتن اما چجور باید بگن که حرفشون رو قبول بکنن گفتن اجماع داریم بر این مطلب در صورتی که اجماع فقط چی بوده؟ جمع این آقا بوده و امامش بوده و ادعای اجماع میکردن که دیگران به عنوان اجماع قول امام رو به دست بیارن اینو بهش گفتن اجماع تشرفی قد نصب هذا الاجماع الى المحقق الاردبيلي رحمه الله عليه به اون نسبت دادن که او از این اجماع موقع ادعا کرده علی کل حال شاهدش اینه شاهدش اینه. اگر در یک مسئله اجماع بود در حالی که احدی قائلش نباشه، این نکته همچین به ذهن میاد که چطور پس اینجا، به شرطی که البته اجماع رو قاعده هم نباشه، اینم یادتون باشه. یه اجماعی داریم به نام اجماع رو قاعده. کثیری از این اجماعاتی که ادعا میشه اجماعات روی قاعده است، یادتون باشه. میدونی یعنی چه اجماع رو قاعده؟ مثل که بنده بگم اجماع داریم این کتاب پاک است، میگن آقا این کتاب اصلا امروز به وجود اومده مثلا، یعنی چی اجماع داریم پاک است؟ میگم چون قاعده کل شیء ان لک طاهر رو داریم، حالا شک کردم جلد کتاب نجس شد یا نه، میگم اجماع داریم. میگن آقا قاعده اجماعیه، مورد اجماعی نیست. میگم خیلی خوب دیگه، موردم مشکلی نداره که قاعده برش تطبیق بشه. فهمون چی شد؟ یه اجماعهایی بهش میگن اجماع رو قاعده بوده، ولی فقیه مدعی اجماع رو در مورد ادعا میکنه، کم نیست از این اجماعها. بله خب این اجماع موردش اجماعی نیست، بعد ممکنه یه کسی خیال بکنه که اجماع در مورد بوده در صورتی که اجماع در قاعده بوده. یکی از کسایی هم که دیدم تو اجماع بد نیست یه مراجعه بکنید، از معاصرین ما، اون وجوه جالب و لطیفی داره، از عبدالعلی سبزواریه، در کتاب تهذیب الاصول دو جلد کتاب داره به نام تهذیب الاصول، یه 30 جلد هم مهذب داره، بخونید معنی نداره، عرض کنم مهذب الاحکام خوب نوشته، 30 جلد مختصر نوشته، مثلا طلبه شهر رو میخون که خوبه یه دور بخونیدش اینو قبل از مکاسب نشه. خب حالا فرمان که لعنه اذا كنا نحن از سبب فستتارهی، اگر ما باعث ما که میگه، نه اینکه شخص سید مرتضی ها یا اشتباه نکنید، یعنی انسان ها باعث شدن که امام علیه السلام در پس پرده باشد، فکل ما یفوتنا من الانتفاع بهی و به تصرفهی و به ما معهوم من الاحکام نحن قد اتینا من قبل نفوسنا فیه، هرچی که فوت بشه از ما، چی فوت میشه؟ انتفاع به امام، تصرف امام، هر آن احکامی که با امام هست، درست ما معهو من الاحکام من بیان ما، هر آن احکامی که با امام علیه السلام بوده، نکون و قد اتینا، اینو ما در حقیقت خودمون آوردیم، من قبل نفوسنا فیه، از پیش خودمون این کارو کردیم. چرا؟ چون ما سبب شدیم برای استطاعت ما. این همون نکته بود که عرض کردم، گفتم در لطف نباید استناد به کی باشه، استناد باید جوری باشه که اون امر تالی فاسد استناد به خدا پیدا کنه، اونو میگیم نه، استناد به امام حکیم پیدا میکنه میگیم نه. فهمون چی شد؟ ولی اگه به ماها استناد پیدا کرده باشه، این مثل اینه که فرض بفرمایید یه بچه‌ای بیاد خودش باعث شده که پدرش براش مثلا لوازم نخره، درست شد؟ در صورتی که اگه بچه سبب نمی‌شد، بر پدر لطف بود که برای تحصیل او و کمال رسیدن او براش لوازم تحریر بخره، درست؟ اما حالا بچه خودش باعث شده که همه چیز رو میشکنه، مثلا هرچی بهش میدن میشکنه، حالا پدر میترسه که اگه این دوازده تحریر رو براش بخره بذاره بازم بشکنه. خب اگه اینجور باشه کدوم پدر حکیمیه که بره برای بچه‌اش دوازده تحریر بخره؟ اینجا لطف واجب نیست، عقلا لطف عقلا واجب نیست. چرا؟ چون نمیگن این دیگه به پدر ربط داره، میگن به کی ربط داره؟ یعنی این محرومیت از پدر نیست، این محرومیت از فرزنده. ولی اگه فرزند سر به راه، سر به زیر، عرض کنم خدمت شما که بله مؤدب داشته باشه، ولی خب این اسباب تحصیل نداره، چیکار باید بکنه؟ کسی هم نیست بهش مثلا، پدر وقتی همچین چیزی رو ببینه و حکیم باشه و ارتقا اینم مطلوبش باشه، چیکار میکنه؟ در معرض قرار میده براش که اونم بتونه. این چه لطف مقرره، درست؟ گاهی موقع میاره تو جیبش میذاره، میشه لطف محسن. بعضی خب یه جیبت میذاره، میگه میشه چی؟ میشه لطف محسن. ولو ازلنا سبب الاستتار، اگه ما ازاله کنیم سبب استتار رو، یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که موجب شده امام ما غایب بشه، نه ما، یعنی ما الان جماعت بلندشیم بریم سبب رو، آقا چیه سببش ازاله کنیم بیان آقا؟ نه، یعنی در تکوین عالم به نحوی بشود که مانع ظهور حضرت خود ما ها بودیم و اعمال ما بوده و افکار ما بوده و صفات نفسی ما بوده و ظلم ظالمه بوده، اینا اگر ازاله بشود لا ظهر و انتفعنا بهی، ظاهر میشدن انتفاع میبردیم از چی؟ از امام علیه السلام. و ادا الینا الحق الذی عنده، اون حقی که پیش امام هست چی میشه؟ به ما ادا میکردن. و حاصل و کلامهی هو ما اوجزه خواجه الطوسی رحمه الله که متوفای 672 خواجه طوسی هجرم. فالتجرید به قولهی وجوده علیه السلام لطفان و تصرفه لطفان آخر و عدمه منا، وجود امام لطف است، تصرفی که امام میکنن، تبلیغی که میکنن، بیان احکامی که میکنن، این چیه؟ این لطف دیگری است. اما و عدم هو و عدم تصرف، وقتی عدمش بشه و حاضر نباشن، تصرفاتشون هم دیگه نیست. تصرفات امام در عصر غیبت مکلف نیستن که به طرق غیر متعارفه احکام رو بیان بکنن. لذا اونم میشه چی؟ اونم عدم از مای بی‌لیاقت که نتونستیم امامی داشته باشیم که به ما اینا رو برسونه. تطبیقات قد اشترط فی صحت بیع السلف قبض الثمن قبل التفرع، شرط شده در صحت بیع السلف قبض ثمن. قبض ثمن یعنی چی؟ یعنی اینی که این میدونید اگه من میخوام اول سلف میدونید یعنی چی؟ یعنی پیش فروش. سلف یعنی پیش فروش. اگه بنده کتابی رو به شما پیش فروش بکنم، باید ثمن رو قبض بکنم قبل تفرع، یعنی قبل از اینکه من و شما از مجلس بیع بریم بیرون، باید چیکار کنیم؟ باید ثمن رو بگیرم، هرچند که کالا رو بعدا قرار تحویل بدم، اون ثمن رو باید در مجلس بگیرم. اینو شرط گفتن، شرط در صحت سلام. میگیم دلیلش چیه؟ بلا دلیل علیه غیر الاجماع. آها این چیز جالبیه، این از اون اجماعی که گفت یا دلیل من لا دلیل الله، درست این هم اجماع هاست. اجماع دلیل من لا دلیل الله. فاین کان حجتن یعتبر فی هذا قبض قبله، اگر اجماع خود فاین کان حجتن، اگر اجماع حجت باشه، یعتبر و فیها، فیها یعنی در عرض کنم که بله در صحت بیع سلف شرط است القبض قبله، قبله یعنی قبل تفرع. اجمع الاصحاب علی عدم جواز بیع المیته، اجماع دارن اصحاب بر عدم جواز بیع میته، یعنی گفتم میته رو نمیشه خرید فروش بکنی اجماعی. ولا یعتمد علی مثل هذا الاجماع، اما به این اجماع چیکار نمی‌کنیم؟ اعتماد نمی‌کنیم. چرا؟ اجماع دیگه نه، به خاطر اینکه اذ المعلوم او المحتمل استنادم الی روایت تمام المیته من الصحن من الصحت، چون که روایت داریم تمام المیته من الصحت، پول عرض کنم خدمت شما که میته بخری پول می‌خوای بدی یا اون می‌خواد پولش بگیره، این صحت این حرامه، درست شد؟ خب اگه این حرام بود، پس معنیش اینه که اینی که گفتن که جایز نیست بیع میته، احتمال داره اون اجماع مستند به این روایت باشه، حالا یا معلوم المستند یا محتمل المستند، پس نمیذاره ما حدس بزنیم، چون گفتیم اجماع حدسی نباید توش مدرک باشه، یا علمن یا احتمالا، بس چو کردیم. تطبیق سوم، ان الفقا، فقا یعنی آبجو، حرامون بالاجماع، بالاجماع حرام است، ولیکن حیث کان مدرکه معلوما یرجع الیه دونه، الیه یعنی به اون مرجع، به اون مدرک، به اون مدرک مراجعه میشه، دونه یعنی دون اجماع، یعنی چون میشه اجماعش اجماع مدرکه. خب میریم مدرکش رو میبینیم. سوالات چیه؟ ما هو المناط فی حجیت الاجماع عند الامامیه، مناط در حجیت اجماع چیست نزد امامیه؟ ما هو المناط، چیه مناطش؟ کشف قول محصول. ما هی الملاحظه علی حجیت الاجماع من طریق قاعده لطف، ملاحظه، چه ملاحظه و اشکالی هست بر حجیت اجماع از طریق قاعده لطف؟ جواب اینه که قاعده لطف تطبیق نمیشه. چرا؟ چون خودمون مانع این هستیم که لطف امام و لطف خدا متعال به ما در احکام واصل نشود، چون خودمون سبب شده. دقت بکنید، اگر اینطوری شد بعد لطف واجب نیست، اگر خدا خواست لطف بکنه ممنونش هم هستیم، ولی واجب نیست، عقل نمیگه واجب. بیان طریقه الحدث فی الاجماع را تقریب الملازمه العادیه و ما هی الملاحظه علیها، طریقه حدث یعنی اجماع حدسی رو رو مبنای چی بگو؟ بنابر تقریب ملازمه عادی، یعنی بگی ملازمه داره عادتن، درست شد؟ بین چی و چی؟ بین نظر مرعوس و نظر رئیس. میگی مرعوسین حرف رئیسشون رو میزدن. ملاحظه چیه؟ ملاحظه اینه که این روش در زمان معصوم علیه السلام خوبه که اصحاب دوروبر امام علیه السلام بودن، در همون شهر بودن، منتشر بودن، حرف از امام میشنیدن، ما میتونیم این حدس رو بزنیم. ولی بعدن که راه اجتهاد باز شده و مانند اینها که ما نمیتونیم این حدس رو بزنیم از کلام مرعوسین که فقهای ما باشن، بخوام به کلام رئیسشون برسیم. بیان طریق از الحدس فی الاجماع را تقریب الملازمت الاتفاقیه. طریقه حدس در اجماع چیه؟ رو مبنای ملازم اتفاقیه. بگید چیه؟ اینه که ما ذم فتاوا با همدیگه بکنیم تا برسیم به چی؟ بفرمایید؟ تا برسیم به قطع، قطع به قول معصوم علیه السلام. درست شد؟ گاهی موقع ممکنه حدس بزنیم که اونها دلیلی داشت. خب ما هو المراد بالاجماع المدرکی؟ مراد از اجماع مدرکی چیه؟ اجماعی که در کنار قول مجمعین مدرکی هم باشه که احتمال میدیم یا علم داریم که اون اجماع مجمعین مدرکشون اون دلیل باشه، آیه، روایت، قاعده، اصل. و لماذا لا یکشف به الحکم شرعی؟ چرا به شرعی باش کشف نمیشه؟ جوابش چیه؟ چون که این مستند هست، مستند در کنارشون هست یا معتبر استناده، ما نمیتونیم از ذم فتواشون به قطع برسیم، چون احتمالا از همین گرفتن، پس تو همین اجتهاد کردن، پس ما هم باید به این ملاحظه کنیم مستقلا. حالا اگر اومد و فهممون با فهم اونا یکی نشد چیکار کنیم؟ ما که ها مجتهد که المجتهد لا یقلد، مجتهد که تقلید نمی کنه، که اونا هم اجتهادا از این فهمیدن. خب ما الان تخته می کنیم فهمشون، میگه خب اینو درست نفهمیدن از این، میشه این کارو کرد؟ البته این دقت کنید، هر آدم نوپای تو فقه نمیتونه به اینجوری ادعا بکنه که. خب یه نکته هم براتون بگم، اینم بد نیست، حالا همینجا چون بحث جا رسید، این چون حدسیه چی میگن ناشئین و مبتدئین طریق فقاهت، که اینا هر اجماعی رو بهشون بیاری براشون بگی اینه که قلب پیدا میکنن. این یعنی باید فقیه باشی، ملکه اجتهاد داشته باشی، بتونی خلاصه اون قطع تو قطع متنابعی باشه. این مسئله مهمیه. بگم برای این نکته جالبه، شما اگه برید به عامی بگید ما فاعلی داریم که منصوبه، درست شد؟ میگه جدی؟ میگه آره فلان نحوی هم گفته. قطع پیدا میکنه خیلی شدید. ولی اگر این رو به یه نحوی بگید، بگید ما فاعل منصوب داریم، میگه بله مغنی باب سامن گفته بود فاعل منصوب هم داریم. ولی اینا که بهش احترام نمیشه به این حرفا که اه. این اصلا انکارش کرد، ولی عامی تصدیقش کرد. این مهمه که کی میره سراغ این فتاوا. دقت فرمودید شو؟ و الا بعضیا که نمیگم زود باورن ها، چون اصلا اهل این مسیر نبودن یا مقدمات ندارن، 4-5 تا فقیه بیان براشون فتوا بزنن دیگه، بگن شیخ انصاری، علامه هندی، شهید اول، شهید ثانی، محقق اردبیلی، وحید بهبهانی، 6 فقیه بزرگ مثلا اینجا این فتوا رو دادن. میگه دیگه چی اصلا که قد کرد. ولی کسی که کار کرده میگه رحمت الله علیهم، اما در مقابلشون هم فلانی و فلانی و فلانی و فلانی هم وجود دارن و ما به قد نمیرسیم. و به علاوه اینه که ادله فرق میکنه، این در اهل تخصص میگیم. پس چی شد؟ پس اجماع مدرکی یعنی اونی که مدرک داره چرا کشته میکنه ایشون؟ ممکنه اجتهادی باشه دیگه، اجتهادشون باشه، بعدن ما اقوال مجتهدین از اون جهت که اجتهاده نمیتواند حکم شارعی اجتهادش بوده دیگه. خب موضوعات لتحقیق چیه؟ کشف قول الامام علیه السلام بالاجماع لطفی عند سید بحر العلوم قدس رو کتاب. خب سید بحر العلوم رحمت الله علیه در مراجعه بکنید الفواید الاصولیه، اونجا ببینیدشون چی میفرمه در مورد اجماع لطفی. خب دو، حجیت الاجماع من باب تقریر امام علیه السلام. یه اجماع دل بشه اجماع تقریری بهش میگن. میدونید یعنی چی؟ یعنی علما، فقها فتوا دادن و امام علیه السلام چیکار کردن؟ ردع نکردن، یعنی تقریر کردن. اینم گفتن که درسته. یعنی میدونید مثل چی میشه؟ مثل سیره عقلا بود که با تقریر امام درست میشه. اینم که امام علیه السلام تقریر کردن. اینم یه نظری بوده. ولی اشکال اساسی اینه در عصر غیبت تقریر به صورت غیر متعارفه و تقریر غیر متعارف واجب نیست از امام علیه السلام سره. اشتراط و معرفت الاجماعات فی الاجتهاد. این دیگه جالبه که شما برای اینکه بخوای مجتهد بشی و اجتهاد بکنی باید چکار کنی؟ باید اجماعات رو بدانی. لذا اینجوری میگن، میگن باید فقیه اجماعات رو بدونه تا خلاف اجماع فتوا ندهد. یه ادعای اجماع میکنی، بعدم کار میخواد. کار قاعده بلد باشی کافی نیست. بعضی قاعده بلدن ولی یه بند آب میدن. یه قاعده تا مسئله رو مطرح کنیم که طبق قاعده اینه. برای آدم مقدمه. تخصیص هم نمیخوره. این موردش هم تخصیص بده. ماشاءالله قواعد مثل موم دستشه. خب بعد یه نفر اونجا نشسته میگه درسته اما خلاف اجماع. همه این قواعد بلد باشه ولی کار نکرده باشه تو فقه، دقت بفرمایید، این اجماع رو پیدا نمی کنی، رو قاعده میری جلو، فتوا به خلاف میدی. اللهم صل علی محمد و محمد، عجل فرجنا.